أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا خدای متعال قلوب ما رو با معرفت وجود مقدس حضرت بقیة الله ارواح و نافداه منور بفرماید به برکت صلوات محمد و آل محمد. از کردیم اون چیزی که در دشمنان سید الشهدا بود و اونها رو از سید الشهدا جدا کرد و ریشه جدایی اونها علیه السلام بود حب نفس و حب دنیا بود، تعلق به خودشون، یعنی نتونسته بودن از تعلقات خودشون فارغ بشن. مسئله این نیست که ما نیاز به خوردن و پوشیدن و استراحت و امنیت و آرامش به اینها نداریم و باید پشت به اینها کنیم. مسئله این است که ما به غیر خدا احتیاج نداریم. اگر همین یک کلمه رو انسان فهمید که انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید، همه افعال انسان تبدیل به عبادت میشه. یعنی خوردنش، خوابیدنش، پوشیدنش، همه زندگی تبدیل به عبادت میشه. نه اینکه نیازهای او مرتفع نمی شود، نیازهای او به شکل حقیقی مرتفع میشه. شیطان تخیل انسان رو تحریک میکنه، توهم انسان رو تحریک میکنه و برای انسان توهم ایجاد میکنه، تکیگاه‌های توهمی، نیازهای توهمی. بعد از این اوهام نجات پیدا کرد. دشمنان سید الشهدا اسیر اوهامشون بودند، هیچ واقعیتی، هیچ خبری نبود، خیالات بود. یعنی لذت‌های دنیا اگر به اونها هم برسی اوهام است، خبری نیست. اینکه اولیای خدا دنبال غیر خدا نیستن و از لذت از غیر خدای متعال استغفار میکنن برای چیست؟ این در مناجات خمسه عشر هست: استغفر و که من کل لذت به غیر ذکرک و من کل سرور به غیر غربک و من کل راحت به غیر انسک و من کل شغل به غیر طاعتک. این چهار تا استغفار. خدایا از هر لذتی که من از غیر ذکر تو بردم استغفار میکنم، به تو رجوع میکنم از این لذت ها. این لذت ها مانع بود، حجاب بود، اینا تخیلات بود، اوهام بود. ما را از لذت حقیقی که لذت قرب و حضور و ذکر در حضرت حق و حضور در محضر خداست، از اون لذت غافل کرد. بنابراین مسئله این نیست که ما نیازهامون رو تأمین نکنیم، مسئله این است که نیازهای ما تبدیل به شرک و بت پرستی نشه. ما به غیر خدا فقیر نیستیم، از غیر خدا نباید بگیریم، از غیر خدا هم نباید بخواهیم و غیر خدا رو هم نباید سجده و عبادت بکنیم. مسئله همین یک کلمه است. اون چه دوستان رو هم از رسیدن به سید الشهدا باز داشت و جا موندن از کاروان سید الشهدا باز همین دلبستگی و رضایت به دنیا بوده. منتها این حب درجاتی داره دیگه. یه جایی میبینی انسان رو کلن از مسیر حق جدا میکنه و کارش به عداوت و درگیری میکشه، یک جایی میبینی نه، موجب میشود که از قافل جا بمانه. خدای متعال در قرآن یه تعبیر زیبایی داره، در اون تعبیر به مؤمنین خطاب میکنه، میفهمد یا ایها الذین آمنوا، مخاطب مؤمنین هستن، لذا ما نباید خودمون از مصداق این آیه مبرا بدونیم. میفهمد یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم من الارض، شما چه بهره میبرید، چه منفعتی گیرتون میاد از غیر خدا که وقتی بهتون میگن در راه خدا کوش کنید سنگین میشید رو زمین، نمیتونید سبکبال حرکت بکنید، نمیتونید به سمت خدای متعال پرواز کنید. وقتی میگن انفروا فی سبیل الله، در راه خدا کوچ بکنید، تعلقاتتون رو رها کنید، نفر در راه خدای متعال بکنید، سنگین هستید، سبکبال نیستید. چرا سبکبال نیستید؟ قرآن این رو توضیح میدهد. این همون بیماری است که مانع شد اونهایی که میخواستن به امام حسین گره بخورن برسن به امام حسین. سبکبال نبودن، سنگین بودن، تا رفتن خودشون رو جمع جور کنن و بارشون رو بردارن کار تمام شد. قرآن توضیح میدهد که اشکال اینها کجاست. اراضیتم بالحیات دنیا، آیا به حیات دنیا راضی شدید؟ رضا بالحیات دنیا، راضی بودن بالحیات دنیا، این اون مانعی است که موجب می شود انسان در اجابت خدای متعال سنگین بشه، سبکبال، نتوانه خدای متعال رو اجابت بکنه. السلام علیکم و رحمت. اگر کسی راضی بالحیات دنیا بود، این در اجابت خدای متعال سبکبال نیست. رضا بالحیات دنیا یعنی این، یعنی انسان دنیا بسش باشه. اگر دنیا رو داشت سر سفره دنیا، دنیا کفایت کند او رو، این میشه راضی به حیات دنیا. آدمی که راضی به حیات دنیاست طبیعتا در حرکت به سوی بیش از دنیا، به سوی خدای متعال سنگین هست، سبکبال نیست. انبیا او رو صدا میزنن، اولیاء خدا او رو صدا میزنن، نمیتونه سبکبال به طرف خدای متعال کوچ کنه، نمیتونه نفر به سوی خدای متعال داشته باشه. اراضیتون به حیات دنیا، قانع بودن به حیات دنیا، راضی بودن به حیات دنیا، این مانع حرکت کردن و سبکبالی است. و اگر انسان همراه هم شد، دنبال عذر میگردد که از راه حق فاصله بگیره، میخواد یه جوری توجیه بکنه. این که در باره اصحاب سید الشهدا مکرر این تعبیر آمده که اهل وفا بودن، انی لا علم و اصحابا اوفا ولا خیرم من اصحابی، وفا همینه که انسان پیمانه خودشو پر بکنه، اونچنان به ولی خدا خدمت بکنه که جای اما و اگر و ای کاش باقی نگذاره. دیدید گاهی انسان به عالمی، بزرگی، پدری، مادری که احتیاج دارن خدمت میکنه، ولی انقدر جای اما و اگر باقی میگذاره که بعد هی میگه ای کاش این کار را میکردن. این وفا نیست. وفا اینه که پیمانه رو به حدی پر ببری که جای خالی نداشته باشه، این میشه وفا. کسانی که تعلق به دنیا دارن، راضی به حیات دنیا هستن، دنیا بسشون هست، از دنیا بزرگتر نشدن، بیشتر خواهی درشون شکل پیدا نکرده، اینا دیر همراه میشن. اگر هم همراه شدن، به هر بهانه‌ای دلشون میخواد جدا بشن، وفا نمی کنن. خدا رحمت کنه، ما یه استادی داشتیم برای این وفا توضیح میداد، میگفت که ما بچه که بودیم، اگر یه ظهر عصر جمعه میخواستیم بازی کنیم، توپ احتیاج داشتیم، میرفتیم همه قوم و زیر و رو میکردیم این توپ رو پیدا میکرد، ولی اکثر ظهر مادرمون میگفت برو مثلا ماسک بگی بیا، میرفتیم سر کوچه یه سر گوشی آب میدادیم، میگفتیم نبود، میامدیم تو خونه. کسی که اهل محبت نیست یا اهل محبت به دنیاست دنبال بهانه میگرده که بار از دوش خودش بندازه، اهل وفا نیست. لذا یا نیومده با امام حسین عذر برای خودش درست کرده، من زن و بچه دارم نمیدونم، ابن زیاد تهدید کرده اموالتون رو غارت میکنم، زن و بچهتون رو اسیر میکنم، اونا چه گناهی کردن، یا اگه همراه هم میشه توجیه میکنه فرار کنه. اولین فرصت که امام حسین میگن برید، میگه چشم، توجیه پیدا کردیم، سر خودشون در زیر میره. یه جمله زهیر وقتی حضرت فرمودن برید از طرف اصحاب به امام حسین عرض کرد، این ریشه ماندگاری با امام حسینه. وقتی حضرت فرمودن که بعد برید و اصحاب گفت شما جواب میدید یا من به حضرت، یه جمله از طرف شما بگم، یه جمله به حضرت عرض کرد، این ریشه ماندن زهیر کنار حضرت و شدن فرمانده لشکر حضرت. و عجیب اینه که این زهیر در باطن با امام حسین بوده ولی در ظاهر عثمانی بود تا همین چند روز قبل، دیگه موانع داشت. وقتی موانع رو کنار زد یه جوری به امام حسین گره خود که این جمله عجیب رو زهیر داره، به امام حسین عرض کرد آقا دنیا که حالا به تعبیر من جاودانه که نیست، واقعا زهیر و بریر و حبیب ها اگه کربلا شهید نمی شدن الان او هزار کفن پوسونده بودن دیگه، دنیا که جاودانه نیست و همش هم عیش نیست، به خصوص انسان از نیمه اول عمر که میگذره دیگه بیماری است و پیری است و خستگی است و اولش هم همینطور، این روی سکه دنیا لذت، اون روی رنج دیگه. حضرت فرمود اگر دنیا جاودانه بود و همش هم عیش بود، خوشی بود، ما شهادت در رکاب شما رو بر عیش دنیا ترجیح میدادیم، او بهتره، این بیشتر خواهی، این راضیه به دنیا نبودن. آدم های راضیه به همین دنیای کمن، میدونن 60 سال بیشتر نیست ولی راضی هم دنیاشون آباد باشه، با همه قصه ها و تلخی هاش راضیه به دنیا هستن ولی راضیه به دنیا نیستن، دنیا برشون کوچکه، تنگه، مثل لباس دوره کودکیشونه که خیلی هم زیبا بوده ولی دیگه تنگه، دیگه نمیشه تو این لباس زندگی کن، مثل کفش بچگی آدمه که ولو کفشه ولی تنگه، دیگه نمیشه باش راه بری. بزرگتر از دنیا میشن، دنیا مرکب اونا نیست، اونا رو نمیپوشونه، همه وجودشون از دنیا میزنه بیرون، خواسته هاشون از دنیا بزرگتره. اونایی که اینجوری میشن اهل وفا میشن، اونایی که راضیه به حیات دنیا هستن در اجابت خدا و اولیاء خدا سنگینن. ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم من الارض رضیتم بالحیات الدنیا، رضا بالحیات الدنیا، این که انسان بر سر این سفره قانع باشه، راضی باشه، این موجب سنگینی و ثقل روی زمینه، انسان سبکبال نمیتونه اجابت کنه. حالا از این بیماری باید نجات پیدا کرد. قرآن توصیه هایی میکنه که اگر انسان به این توصیه ها دقت کنه و تأمل کنه و موعظه قرآن رو بپذیره دیگه راضی به حیات دنیا نخواهد بود. قرآن میفرماید که قل متاع الدنیا قلیل، این دنیایی که شما بهش راضی شدید بستون هست، متاعش برای شما کمه، اون ظرفی که ما در شما گذاشتیم این دنیا پرش نمیکنه. قل متاع الدنیا قلیل ولا آخرت خیر. پس ببینید این یک نکته است که اگر کسی راضی به دنیا شد و دنیا برای او بس بود، سنگین میشه یا از قافله جا میمونه و یا اگر به قافله هم رسید با کمترین عذری دوباره از قافله جدا میشه میره دیگه. شما ببینید از خیلی عجیبه این مطلبی که تاریخ از ضحاک مشرقی سارن یا مشرقی الان این یادم نیست ضبطش نقل کرده که وقتی به امام حسین مواجه شد حضرت ازش کمک خواستن، حضرت چه احتیاجی به کمک او دارن، شب عاشورا همه رو مرخص کردن، نیازی نداره حضرت، بهش فرمودن بیا، گفت من میام تا وقتی که امید به پیروزی شما باشه، وقتی دیگه امید به پیروزی نبود اجازه میدید من برم حضرت فرمودن برم. آمد از قبل اسب خودش روی جایی بسته بود که بتونه فرار کنه، ظهر عاشورا به حضرت گفت دیگه کار تمامه، قطعا شما پیر، حالا اجازه میدید من برم، ظهر عاشورا از کربلا برم. یعنی چی میخواست که تو کربلا گیرش نمی آمد؟ که ظهر عاشورا از وسط معرکه امام حسین، و تظن فرمودن بعد تو عهدت وفا کرد، ظهر عاشورا از وسط معرکه حضرت رها کرد رفت. این مال همینه، کسی که راضیه به حیات دنیاست، کسی که هنوز تو دنیا آرزوهای دست نیافته داره، این به راحتی نمیتونه همراه بشه. اگه همراه شد هم آرزوهاش با اولین توجیه او رو از امام جدا میکنه. اونهایی که شب عاشورا ملتمسان ماندن و پیش روی امام حسین خونشون رو داده بودن، همه دنیا رو تجربه کرده بودن و فهمیده بودن دنیا همش بنبسته، یه راه بیشتر وجود نداره، اونم امام حسین. و دیگه حاضر نبودن به هیچ قیمت اینایی که از دنیا بزرگتر شدن و بیرون از دنیا آمدن و به ولی خدا رسیدن دوباره برگردن تو دنیا، برشون امکان برگشتن نیست. اونایی که دنیا لباس دوره کودکیشونه، امکان پوشیدن این لباس برشون نیست. اونایی که از دنیا بزرگتر شدن و دنیا بازیچه های دوره طفولیتشونه، دیگه به هیچ وجه امکان رجوع به این بازیچه برشون نیست. پس تفاوت اصحاب سید الشهدا با اونهایی که یا نیامدن یا دیر آمدند یا اگه آمدن وسط را جدا شدن، عذرها اونها را از ولی خدا جدا کرد، توجیهها جداشون کرد، که هیچ توجیهی تو این وادی پذیرفتنی نیست، یا اینکه علی عزب الله با حضرت درگیر شدن و تا آخرین لحظه ایستادن تو صف مقابل حضرت، رضای به دنیا، مسابقه بر سر دنیا و سرعت و سبقت گرفتن در رسیدن به متاع دنیا بود. جبهه مقابل اصحاب سیدالشهدا هستند، که اصحاب سیدالشهدا حداقل اینه که از دنیا بزرگترن، یه حداقل نشه، یعنی اون چیزی که قدم اول همراهی با وجود مقدس امام هست، از دنیا بزرگتر شدن است. این حد اقل چیزی است که احتیاج است، و الا انسان همسفر اولیاء خدا نمیشه. معیت با اولیاء خدا، اللهم اجعلنی مع رسول سبیلا، این که بخواد انسان سبیلی با رسول داشته باشه و با رسول تو این عالم را بره، همراه او باشه در سیر خودش، حد اقلش از دنیا بزرگتر شدنه. اینه که این وجود مقدس وقتی آمده مکرر تذکر میده که دنیا کمه، دنیا اندکه، متاع دنیا قلیل، و آخرت و خیر اون دنیا فانیست. این برای همینه که اگر قلوب متوجه این نکته نشوند، هیچ وقت همراه نمیشن. باید دو چیز رو نسبت به دنیا فهمیده، که کم بودنش، اندک و قلیل بودنش، و دوم اون روی سکه دنیا هم که بلا و رنج و سختی و تلخ کامیست دیدن. اگر انسان اون روی سکه دنیا رو هم دید و نگاهش به دنیا جامع بود و قلت دنیا رو هم دید و فهمید که دنیا در مقابل عوالم الهی کم است، اون وقت این انسان برای این که به سمت خدا حرکت کنه، وقتی کوچ میدن او رو با اون کسی که داعی الله، بشیر، نظیر، صراط و میتونه انسان رو ببره و موانعش رو برداره و او رو برسانه، همراه میشه. اصحاب سیدالشهدا قدم اول در همراهیشون این بود که وقتی دعوت شدن به عبور از دنیا و بزرگتر از دنیا شدن، از دنیا عبور کردن. این اونها رو به قدم اول همراهی کشانید، ولی این کافی نیست. صرف بیش از دنیا شدن برای این کافی نیست که آدم بره تو آتش نمرود و بعدم اونجا هر کی میاد کمکش میکنه جبرئیل هم بیاد بگه من نمیخوام. این برای تحمل او کافی نیست. امتحان وقتی سخت شد، یه سرمایه های بالاتر و بزرگتری لازم هست که انسان تحمل بکنه. صرف این که انسان بیش از دنیا رو بخواد برای همه امتحانات کافی نیست. این که انسان وقتی بهش میگن برو تو آتش بره، میگن کی میسته سفر بشه، ما نماز بخونیم، تردید نکنه و مردانه به ایسته سفر بشه، حضرت نماز بخونن، برای این صرف بیش از دنیا خواهی کافی نیست. اصحاب سیدالشهدا وقتی با امام حسین همراه شدن، تو این همراهی ممکنه اول بهشت رو میخواستن، ولی کم کم به اونجایی رسیدن که امام حسین پرده رو کنار زد و حقیقت رو به اونها نشون داد و رسیدن به محبت امام حسین. اون چه شما در اصحاب میبینید حب الحسینه، صرفا بیشتر از دنیا خواستن و میل به بهش نیست. حتی تلقی حقیر اینه که این که در روایات داره امام حسین بهش دو شب عاشورا ملاحظه فرمودید به اصحابش نشون داد دیگه، وقتی بهشون فرمود برید اینها استوار موندن، باز بهشون فرمود هر که بمانه فردا کشته میشه، گفتن چه چیزی بهتر از پوز شهادت در رکاب شما، و دیگه موندن تو کوره. وقتی وسط کوره موندن حضرت اشاره کرد مقاماتشون رو تو بهش نشون داد. در روایات داره که اینکه بیقرار بودن فردا مال این بود که اون مقامات رو دیده بودن، دیگه نمیتونستن بمانن. اون مقامی که اونها دیده بودن مقام قرب بود، مقام امام حسین بود. در روایات هست ملاحظه فرمودید بهشتی ها وقتی تو بهشت میرن غرق در نعمت های بهشتن که همش نوره، بهشت هیچیش حجاب نیست، هیچیش غفلت نمیاره، فقط داره توحید دیگه خورده، همه چیش اونجا، همه نیازهایی که انسان اونجا برطرف میکنه انسان مقرب میشه، با خوردنش خوابیدنش غفلت نیست. اما تو همین بهشت که بهشت توحید هست، در روایات داره برای بهشتی ها از ماهی امام حسین علیه السلام با یه تجلیاتی میرسد متناسب با درجاتشون، و هم کیفیت این تجلی هم زمانش، فهمود برای بعضی ها 700 سال یک بار این اتفاق میفته و این 700 سال در حسرت اون لحظه هم گاهی حور و قصور رو فراموش میکنن. به صناعت بفرمایید بالاتر از این هم هست، اونی که اصحاب سید الشهدا روزشون شده روز عاشورا همونیست که حضرت به سید ابن عبدالله فرمود انت امامی فی الجنه، تو تو بهش پیش روی منی. این بهشت معمولی نیست، این مقام در بهشت که بین او و امام حجاب نباشد خیلی عجیبه که بزرگان هم این مقام رو ندارن. این چیز استثنایی است که کسی به جایی برسه که انت امامی فی الجنه. اینو در احوالات مرحوم کمپانی من شنیدم نقل شده در احوال ایشون، دیگه این عالمی که هم عالم هم عارف هم حکیم هم ذوب در اهل بیت علیهم السلام که سجده های 5 ساعته بالا سر سید الشهدا داشتن، حضرت تعبیری نقل شده بهشون فرمودن برید تو خونتون این سجده رو کنید، مردم تحمل ندارن، ما جای بالا سر خودمون قبول میکنیم. یعنی حرم رو براش وسعت دادن. یه همچین آدمی نقل شده بعد از رحلتشون خوابشون دیدن که مثلا حالا شما دیگه جاتون جوار امام حسین، فرمودن نه ما هر از گاهی بهره‌مندی داریم، یه ملاقاتی، یه تشرفی. این که کسی امامی فی الجنه باشه این مال محبینه، نه فرمودیم. لذا این که ما در زیارت عاشورا میخونیم معیج علنی معکم، این معیج معنیش نیست که هر کجا شما هستید ما مقام شما رو داشته باشیم. این که توهمه، این که لایت معوفی ها تامه، این که حضرت آدم یه چیزی تو ذهنش خطور کرد حبود کرد، این که شدنی نیست. این که ایو بلغن المقام والمحمود، منو به مقام محمود شما برساند، یعنی من مقام محمود نبی اکرم رو پیدا کنم صلی الله علیه و آله و سلم. این که هیچ پیغمبر اولو لازمی همون مقام براش قابل دسترسی نیست. الفائز به سباق، الفائت عن اللحاق، هیچ کسی ملحق به این پیغمبر نمیشه. الفائت عن اللحاق، پس این معنا چیه؟ معناش اینه بین من و اون مقام حجاب نباشه، من در جوار مقام محمودشون به اون مقام دسترسی پیدا کنم. البته اگر کسی در ذیل مقام محمود قرار گرفت خودش هم حق شفاعت پیدا میکنه، واسطه در شفاعت میشه. لذاست که در روایت دارد وقتی شفاعت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شامل محشر اهل محشر میشه، مؤمنین خودشون گاهی به اندازه ربیعه قبیله و مزر شفاعت میکنن. اون دیگه شفاعت نبی اکرم، مقام محموده ایشونه، به اینا میرسه یه بهره ای ازش. پس عرض من اینه، اون بهشتی که اصحاب عاشورا داشتن و حضرت شب عاشورا بعد از اون امتحانهای سنگین که دیگه محاصره کامل شده دیگه، یوم الحوس رفیع الحسین، روزه امام صادق فرمودن ازشون نفس شد از وجود مقدسشون ارواح نافدا، فرمودن روز تاسوعا یوم الحوس رفیع الحسین، حلقه محاصره تنگ شد، تموم شد دیگه. تو اون حلقه محاصره حضرت فرمود یه راه از شب تاریکه، اینو مرکب کنید برید. دست مردان بنی هاشم هم بگیرید. اینایی که موندن حضرت مقامات بهشتشون رو که نشون داد دیگه، اون بهشت بهشت قرب امام حسین بود، مقامشون مقام محبت بود. از بزرگتر از دنیا شروع میشه انسانی که اجابت میکنه دعوت انبیا رو، از دنیا بزرگتر میشه. بعد که بزرگتر شد کم کم این بیشتر خواهی او رو به محبت خدا و اولیاء خدا گره میزنه. وقتی در این مقام قرار گرفت که بهشتم برای او موضوعیت نداره، فقط دنبال خود خدا و خود اولیاء خداست. برای سلمان بهش موضوعیت نداره، خود امیرالمومنین موضوعیت دارن. برای حبیب و زهر خود سید الشهدا موضوعیت دارن. این که میگن کاش 1000 بار کشته بشیم، 70 بار کشته بشیم و بلا از شما برداشته بشیم، مال این حب، این مال حب به آخرت که نیست، این مال حب بهش نیست. اونایی که حب بهش میخوان زود میخوان بارشون رو ببندن برن. 70 بار کشته شدن دیگه یعنی چی؟ این 70 بار کشته شدن مال اون محبت است. در مقامی از محبت سید الشهدا بودن که حاضر بودن 70 بار کشته بشن سید الشهدا راحت باشد، اهل بیتشون در مصیبت نباشن. این حب، یه جلوش و کمش و خدا تو مادر گذاشته، حاضر میشه خودش نخوابد که فرزندش بخوابد. مادر که پامیشه ممکنه مؤمنم باشه، اهل نماز شبن باشه، اما جز خواستشون اون لحظه‌ای که برای فرزندش کار میکنه که حب الاخره نیست. این محبت این فرزنده، محبت سید الشهدا تو قلوب اصحابش بود که این فوق حب البهشته. با محبت بهش همه جور عبادت اتفاق نمیفت. لذا اینا موحدین کامل نیستن، عبدن، اما عبد الله رغبتن، اینا تاجرن. اونایی که حبن عبادت میکنن اونا احرارن، اونا شاکرن. اصحاب سید الشهدا شاکر امام حسین بودن، یعنی حب الحسین در اونا کاری کرده بود که بهشت هم نمیخواستن. نه اینکه بهشت رو نمیخواستن، بهشت نعمت خداست، اونی که میخواستن خود امام حسین بود و اصلا قابل مقایسه نیست با بهشت. این روایت که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن بهشت از نور سید الشهدا آفریده شده و سید الشهدا از بهشت بهتر است، روایت معروف اهل سنت هم نقلش کردن. بنابراین اونی که اصحاب عاشورا بهش رسیدن حب امام حسین بود. یه آقای خدا حفظشون کنه میگفت من شهدای کربلا رو خواب دیدم، تو اینا خیلی علاقه منده سعید ابن عبدالله هست. پیداش کردم، جوانی رشید با قامت کزا، ازش یه سوال کردم، گفتم چطور شد تو سپر شدی امام حسین نماز خوندن؟ کار آسونی نیست، آدم خیال میکنه راحت سپر میشیم حضرت نماز میکنن دیگه. اشاره کرد به امام حسین، گفت حب الحسین، محبت سرمایه اونها حب الحسین بود. این محبت اکسیر اعظم آدم رو از بهشت بزرگتر میکنه، کارایی میکنه که با حب عشق بهشت انجام نمیشود. اونایی که بهشت رو دوست دارن خیلی کارهای بزرگ میکنن. همه دنیا در نگاهشون هیچی نیست، راحت از سر سفره دنیا بلند میشن، ولی امتحان عاشورا خیلی سخت‌تر از این بود. امتحانی که از اصحاب گرفته شد، اخلاصی که تو عاشورا لازم بود برای اینکه از این میدان بلا سالم عبور کنن، این براش خوب بلا آخره کافی نبود. اونی که سرمایه اصحاب سید الشهدا بود، اونا رو از این فتنه شیطان به سلامت عبور داد، حب الحسین بود. این سرمایه اصلی اونها بود که این از حب الاخره هم لطیف تره، هم رفیع تره، هم کمتر به دست میاد. اون حب الحسینی که بار انسان رو ببنده و کار انسان رو تمام کنه. اینه که در روایت از یا علی اگر کسی تو دوست بدارد 8 در بهشت روش باز میشه، بهش میگن از هر دری میخوای برو تو بهشت. حب امیر المومنین محیط به بهشت، همه درهای بهشت رو به روی انسان باز میکنه. تو همین دنیا روایت داره محبین نعمت‌های بهشتی می‌خورن، از کوثر بهشون میدن، از شجره طوبا می‌خورن، محبین امیرالمومنین. این بود که اینا رو رسوند. ایام ایام دستیابی به همین محبت حب الحسین و محبت امام حسین رو تو عاشورا تقسیم میکنن. ان شاء الله خدای متعال روزیمون کنه که دسته باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. خب همه شنیدید مثل روز دوم حضرت رسیدن به این سرزمین، لشکر هور راه رو بست، نامه ای آمد که همینجا امام حسین رو متوقف کن، اجازه حرکت نده، دور از آبادی و آب حضرت رو متوقف کن. لذا دیگه راه رو بست، اجازه حرکت نداد، حتی اجازه این که برن تو آبادی زن و بچهش رو پناه بده حضرت اون هم اجازه نداد. وسط بیابان با فاصله از فرات اونها رو متوقف کرد. حضرت وقتی دیدن جدیس محاصره، نام سرزمین رو پرسیدن، گویا دنبال این سرزمین میگشتن، دنبال یه جایی میگردن، این که شب روز میتازند از مدینه تا مکه و از مکه تا این سرزمین. وقتی نامه ها گفته شد رسید به کربلا، حضرت فرمود اللهم انی اعوذ بک من الکرب و البلا. بعد خطاب به اصحابشون فرمود انزلو، بار بیاندازید، از مرکبها پیاده بشید، هاونا محطرها، هاونا. ما برای همینجا بار برداشته بودیم، اینجا باید بارهامون رو به زمین بگذاریم. و مسفک و دماء اینا، اونجایی که موعد ما با خداست، خون ما میریزد تو همین سرزمین، منای ما اینجاست، و موضع و قبورنا، محل قبرهای ما هم اینجاست، زیارتگاه برای همه میشه تا قیامت. بار انداختن با احترام، با جلالت کاروان بانوان رو پیاده کردن، بزرگترها، کوچکترها، بانوانی که طفل شیر خاره داشتن، هر کدام را مناسب حال خودش احترام کردن، تکریم کردن. یه طفل را در آغوش میگیرن، زانو زیر پای یک بزرگی قرار میدن، همه را با شرافت مسکن دادن، با احترام براشون خیمه به پا کردن. هنوز امام حسین زنده است، هنوز عزیزانش زنده هستند. نگاهشون کرد یکی یکی، ساعتی گریه کرد، بعد به خدا شکایت کرد. هنوز امام حسین زنده است، زینب حالش دگرگونه، از کد آقا از وقتی تو این سرزمین آمدیم قصه منو فرا گرفته. طولی نکشید مصیبت ها زنده شد، کنار بدن علی شامد، فبکا بکا ان آلیا. اصغرش رو دستش زده شد، کنار الغم آمد، الان انکسرت زهری. طولی نکشید زینب از خیمه بیرون آمد، یه نگاه انداختید امام حسین جدن رفت، با عجله دنبال امام حسین دوید، مهلا مهلا. یا ابن الزهراء دل از امام حسین بر نمی داشت، حضرت آرامش کرد، دست رو قلبش گذاشت، خواهرم صبر کن، شما باید این کاروان رو به منزل برسانید. رفت تو خیمه، طولی نکشید آمد بالای بلندی، دید دشمن امام حسین رو محاصره کرده، دیگه توان دفاع از خودش رو ندارد، گرسنه است، تشنه است، خسته است، مجروح، با هر نفس که میکشه خون از زرهش بیرون میزند، آفتاب بر بدنش میتابد. در این حال دشمن بی رحمانه به او حمله کردن، فرقتون به سیوف و فرقتون به رمان. چه کنه زینب هر چه در توان داشت به کار گرفت، خودشو به عمر سعد رسانید. ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی، خدا لعنتش کنه، عشق چشماشو گرفت ولی روشو از زینب برگردان. خطاب به شم، برید کارو تمام کنید، عجله کنید. این بود که زینب دیگه مستر شد، دیدن دختر امیر المؤمنین دستاشو رو سر گذاشته. و محمدا و علیا و حسینا اما فیکم مسلم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. الهی به محمد و آل محمد در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، قلب حضرت رو شاد بفرما، قلبش رو از ما راضی بدار، حوائجش رو برآورده بفرما. به محمد و آل محمد، اسلام و اسلامیان را در پناهش محفوظ بدار، شیعیان حضرت را به استقامت و پیروزی و سربلندی برسان، دشمنان اسلام دشمنان حضرت را با قهرت خار و ذلیل بفرما، خدمتگزاران به ساحتش زعما و مراجع شیعه لاسیما رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی را در پناهش محفوظ و مستدام بدار، ارواح طیبه علما صلحا شهدا مراجع گذشته روح ملکوتی امام امت مرمونت الله روز ما مرعشی نجفی ارواح مؤمنین با انبیا و اولیات محشور بفرما، محبت امام حسین رو در دل ما افسون بدار، محبت امام زمان رو در دل ما افسون بدار، یاد حضرت رو در دل ما زنده بدار، به شفاعتش ما رو ببخش و بیامرز، به کف با کفایتش گره از کار دوستانش باز بفرما، مرزای از دوستانش شفای عاجل عنایت بفرما، به ما توفیق بندگی خالص ترک معصیت عنایت بفرما. به محمد و آل محمد، پروردگارا ما را از اولیاء امام زمان قرار بده، به ما توفیق عزاداری در این ایام عنایت بفرما، اونچه به خاصانت عنایت میفرمایی به ما مرحمت بفرما. عرض سلام و تسلیت ما به پیشگاه رفیع امام زمان ادلاق بفرما، اعمال و توسلات و این مجلس به امضای حضرت برسان. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش.